بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 305، سطر اول. فصل فی کیفیت کون الحیزه طبیعی للجسم و کذالک کون اشیاء اخرى طبیعیه و کذالک کون اشیاء اخرى طبیعیه. در این فصل همونطور که از عنوانش پیداست میخواهیم ثابت کنیم که هر جسمی یه حیز طبیعی داره و اکتفا نمی کنیم به این که حیز طبیعی داره، بلکه بعضی از اموری که طبیعتاً برای جسم حاصله اونها رو هم در همین فصل ذکر می کنیم. مثلا کم طبیعی، کیف طبیعی، وضع طبیعی، اینا رو هم میاریم. درباره این امور طبیعی که برای جسم وجود دارند به جز حیز تقریبا شبهه‌ای نداریم، اما در حیز طبیعی شبهه‌ای هست که اون شبهه رو مطرح می‌کنیم و جواب می‌دیم. تقریبا میشه گفت غیر از یه چند خطی که در صدر فصل میاد، بقیه فصل مربوط به همین شبهه و جواب این شبهه است. پس بحث اساسی ما در این فصل درباره حیز طبیعی است. اون بحثای دیگه اگرچه مهمند ولی بهشون خیلی پرداخته نمیشه، زیرا که درباره اونها ما هیچ شبهه‌ای نداریم، برامون واضحه، فقط تذکر میدیم رد میشیم. ایشون ابتدا در خود فصل بیان میکنه که هر جسمی دارای حیز مخصوص خودشه که اون حیز برای او طبیعی است. اشاره میکنه به اینکه در جسم بسیط حیز، عامل حیز یا عامل طلب حیز چیست و در جسم مرکب چیست. چه چیزی باعث میشه که این جسم بسیط این حیز رو انتخاب کنه، این حیز خاص رو، و چه چیزی باعث میشه که این جسم مرکب این حیز خاص رو انتخاب کنه. میفرمایند که در جسم بسیط اون صورت نوعیش باعث میشه که این حیز رو انتخاب کنه. یعنی مثلا صورت نوعی هوا اقتضا میکند که در اون محلی باشد که الان هست، یعنی طبقه سوم از طبقات عالم عنصر، و صورت خاک که خاکی امر بسیطی، صورت نوعیش اقتضا میکند که حیزش مرکز عالم باشد. پس در عناصر بسیطه اون صورت نوعی است که حیز رو برای این جسم تعیین میکنه، اما در اجسام مرکبه که مرکب از این عناصر اربعه هستند، اون صورت قالبه، اون صورتی که قلبه دارد، او تعیین میکند محل رو. منظور از صورت قالبه صورت ترکیبی نیست، اگرچه حالا شاید بتونیم با تسامح بگیم منظور صورت ترکیبی است، ولی از منظور از صورت قالبه به ظاهر صورت ترکیبی نیست. توجه کنید مثلا بدن انسان رو، بدن انسان درش 5 تا صورته، 4 تا عنصر در این بدن به کار رفتن، هر کدومشون صورت دارند. صورت هوا با صورت خاک، صورت نار و صورت ما، این 4 تا در انسان موجودند. اگرچه به نظر ابن سینا این چهار تا صورت کامنند، یعنی مخفیند و تأثیرشون ظاهر نیست، همونطور که خودشون ظاهر نیستند، ولی به نظر ایشون این چهار تا صورت در بدن انسان موجودند، برخلاف بعضی ها که میگن این چهار تا صورت از بین میرند، ایشون معتقد به وجود این چهار صورته. بعد یه صورت پنجمی هم در بدن انسان است که ما بهش میگیم صورت ترکیبیه، یا به تعبیر دیگه صورت انسانیه، نه صورت انسانیه انسان که نفس است، صورت انسانیه بدن که اون صورت حال در ماده است. ماده عبارت از این چهار عنصره، ماده ماده ثانیه است، عبارت از این چهار عنصره. یه صورت انسانی به این مجموعه داده شده که این صورت انسانی واسطه تعلق نفس به این بدنه. در وقت مرگ این صورت انسانی رو میگیرن، اگرچه شکل انسان در وقت مرگ باقی مونه، ولی شکل اون صورت نیست. اون صورت انسانی که واسطه تعلق نفس به بدن میشود، که به نظر صدرا از مراتب نفسه و به نظر مشا از ابزار نفسه، از آلات نفسه، اون صورت که حلول در بدن میکنه به صورت ترکیبی میگیم. که وقتی این صورت ترکیبی میاد، اون چهار تا صورت به قول ابن سینا کامل میشن و به قول بعضی زائل میشن. حالا بنابر نظر ابن سینا پنج تا صورت توی این بدن انسان هست. تو تنه درخت هم همین پنج تا صورت هست، منتها اونجا دیگه صورت شجریه صورت ترکیبیشه و اون چهار تا صورت عنصری هم که موجودن. در حیوان هم همینطور. آیا این صورت ترکیبی تعیین میکند حیز بدن انسان رو؟ میفرماد نه، اون صورت قالب که عرض کردم، صورت قالب غیر از صورت ترکیبی است. صورت قالب یعنی از بین این چهار تا صورت عنصری که در بدن انسان وجود دارن، ببین کدومشون غلبه کردن. مثلا بدن انسان بیشترش خاک است و آب، گوشت و پوست و استخوان تقریبا حالت خاک داره، خاک است که به این صورت در اومده. خونم که حالت آب داره، یعنی بیشتر بدن انسان رو این دو جسم سنگین تشکیل میدن. پس صورتی که از بین این چهار عنصر در بدن انسان غلبه دارد، حالا یا صورت ترابی است یا صورت مایی است یا مجموع این دوتا، اینا هم اقتضا میکنن سفلو، یعنی هم خاک هم آب اقتضا میکنه سفلو. به همین جهت بدن انسان اقتضا میکنه سفلو و حیزش روی زمینه، بالا نیست. حالا اگر شما یه مرکبی پیدا کردید که هوا و آتش درش خیلی به کار رفته بود، تراب و ما درش کم بود، این صورت قالبش هوا یا ناره، لذا به سمت بالا میره. به صورت ترکیبی کاری نداریم، به اون صورت قالبی که در این بدن یا در این جسم به کار رفته کار داریم. اون صورت قالب تعیین میکنه حیز این جسم رو. حالا عرض کردم ممکنه کسی تسامحاً صورت قالب رو با صورت ترکیبی یکی کنه، بگه مثلا صورت ترکیبی توش غلبه دارد خاک و اینها، اینطوری تبیین کنه، میتونه بگه صورت ترکیبی همون صورت قالبه. ولی صورت قالب با صورت ترکیبی فرق میکنه. صورت قالب یعنی در بین این چهار عنصر کدوم یکی غلبه دارد، صورت قالب صورت اون عنصره و همون است که جای این مرکب رو و حیز این مرکب رو تعیین میکنه. پس اینطور شد که در اجسام بسیطه معین کننده ی حیز اون صورت نوعیه شونه، ولی در اجسام مرکبه تعیین کننده ی حیز مخصوص اون صورت قالبه. بعد از اینکه این رو میفرمان که همونطور که جسم حیز مخصوصی رو طلب میکند و حیز مخصوصی برای او طبیعی است، به بیانی که گفتیم، حالا چه در جسم مرکب چه در جسم بسیط، همچنین اجسام ممکنه دارای کم معین باشند. و همچنین کیف معین یا وضع معین. یا امور طبیعی دیگر. حالا این چهار تا که ما گفتیم چهار تا عرضن، عرض دیگر ممکنه بعضیشون طبیعی باشد برای شیء، مثلا فوقیت برای سماع مثلا، این نه کمه نه کیفه نه وضع اضافه است، ولی برای سماع طبیعی است، یا تحتیت برای عرض، اینا طبیعیه. توجه کنید در باره حیز ایشون کلمه قدو به کار نمیبره. ابن سینا میگه یقتزی حیزن یخستو، نمیگه قد یقتزی حیزن یخستو، میگه یقتزی، چون همه اجسام بدون استثناء حیز میخوند. ممکنه بگید بعضی اجسام مکان نمیخوند، مثل فلک نهم، بنابر اینکه مکان به معنی سطح حاوی باشه. اگر مکان به معنی بعد اشغال شده باشه، فلک نهم مکان داره چون بعدی رو اشغال میکنه. اگر مکان به معنی سطح حاوی باشه، فلک نهم سطح حاوی نداره، بنابراین مکان نداره. ولی همین فلک نهم که مکان نداره حیز داره، حیز رو میگن اهم از مکانه، حتی قابل اشاره حسی بودن رو هم گفتن حیز. همین که شما بهش اشاره حسی میکنید معلوم میشه حیز داره، حیز اهم است از مکان و جهت. خب پس هر جسمی حیز داره، حتی مثل فلک نهم که بنابر قولی مکان ندارد حیز دارد. بنابراین در مورد حیز نمیشه قد به کار برد، حتما باید بدون قد بیاریم. همه جسم ها اقتضای حیز میکنه. حالا اگر جسمی بی نهایت بود، نداریم به قول مشاک که قائل به تنهایی ابعادن، جسم بی نهایت نداریم، ولی حالا فرض کردیم یه جسم بی نهایت بود، این حیز داره یا نداره؟ این مکان نداره، مکان به معنی سطح حاوی نداره، چون بی نهایت به وسیله هیچی احاطه نمیشه. سطح حاوی یعنی سطح محیط. اگر شی بی نهایته، اگر جسم بی نهایته، سطح محیط نداره، بنابراین نمیشه گفت سطح حاوی داره و مکان به این معنا رو نداره. البته مکان به معنی بعد اشغال شده داره، مکان به معنی سطح حاوی نداره، ولی حیز داره. همین جسم نامتناهی حیز داره، همونطور که فلک نهم رو عرض کردم حیز داره، اینم حیز داره. پس جسمی پیدا نمی کنید، حتی اگر بی نهایت هم باشد جسمی پیدا نمی کنید که حیز نداشته باشه. لذا ایشون کلمه خط به کار نمیبره، میگه یختزی حیزن یخصو. اما در مورد کم میگه قد یختزی. معناش اینه که در بعضی اجسام هم داریم که اقتضای کم وجود نداره. جسم بی نهایت رو ملاحظه کنید، کمیت درش نیست. ممکنه شما اجزای فرضی تو این جسم بی نهایت درست کنید و اندازه برای اون اجسام فرضی پیدا کنید، اما خود جسم بی نهایت اندازه نداره، کم میبرش عارض نمیشه. به لحاظ اجزا کم داره، ولی به لحاظ خودش کمی نداره. حالا بر فرضم بگید کم داره، کم به معین نداره. همچنین جسمی ممکنه با جسم دیگر مقایسه نشود تا برایش وضعی پیدا شود، ممکنه از مقایسه بشه برایش وضع پیدا بشه. پس برای جسم هم ممکنه ما وضع درست کنیم و ممکنه وضع رو نفی کنیم. بنابراین در مورد وضع هم میشه گفت قد یقتضی وضع. جسمی هم ممکنه داشته باشید که کیف نداشته باشه. ببینیم میتونیم اینو داشته باشیم یا نه. اگر کیف من لون باشه، جسمی میتونیم پیدا کنیم که لون نداشته باشه، جسم شفاف لون نداره. اگر کیف منای حرارت و برودت باشه، جسمی میتونیم پیدا کنیم که حرارت و برودت نداره، مثل فلک. اگر جسم منای صلابت و لین و اگر کیف جسم اشتباه گفتم اگر کیف به معنای صلابت و لین و امثال زالک باشه، اینو در فلک نمیتونیم بگیم نیست. لین در فلک نیست ولی صلابت هست، به همین جهت قابل خرق و التیام نیست. یا هموار بودن و زبر بودن، این در فلک هموار بودن هست، زبر بودن نیست. آیا میتونیم پیدا کنیم جسمی رو که از کیف خالی باشه؟ حتی اگه جسم بی نهایت هم باشه بازم کیف داره. ایشون میگه قد یختزی کم من او کیفن او وزن، کم و کیفش روشنه که با قد باید بیاد، اما کیف چی؟ کیفم باید با قد بیاد؟ آیا میتونیم جسمی داشته باشیم که از همه کیفهای جسمانی خالی باشه؟ از لون دیدیم میتونیم داشته باشیم که جسمی از لون خالی باشه، مثل جسم شفاف یا مثل خود فلک که لون نداره شفافه. میتونیم جسمی هم فرض کنیم که حرارت برودت نداشته باشه، اینجور کیفیت نداشته باشه، بازم مثل فلک. میتونیم جسم پیدا کنیم که لین نداشته باشه، زبری نداشته باشه، ولی صلابت نداشته باشه و همواری نداشته باشه، اونو شاید نتونی پیدا کنی. شاید در باب کیف بگیم چون اینا رو کیف رو کنار کم موضع کرده، قد رو آورده ولی قد به لحاظ کم آمده، به لحاظ وضع آمده، به لحاظ کیف نیمده. ممکن اینطوری بگیم، ممکن هم هست بگیم که قد به لحاظ بعضی کیف ها آمده، یعنی بعضی کیف ها رو میتونیم بگیم جسم اختزا میکند، بعضی هاش رو بگیم اختزا نمیکند. مثلا لون از کیف هاییست که نمیشه گفت همه اجسام اختزا میکند یا حرارت و برودت. اینا توجیهی است که من برای قد عرض میکنم. یه توجیه دیگه هم داریم که اون توجیه شاید خیلی خوب نباشه ولی گفتنش بد نیست، و اون اینه که در اون قبلی که یختزی حیزن یخصوه یه قد تقدیر بگیریم و بگیم این قد به لحاظ اقتضاست، گاهی این اقتضا گاهی این اقتضا، یعنی به لحاظی جسم اقتضا می کند حیز را، به لحاظی دیگر اقتضا می کند کم و کیف و وضع. دیگه نمی خواد بیان کنه که همه جسم ها کیف و اقتضا می کنه یا نه، می خواد هر جسمی رو که دارای اقتضا هست ملاحظه کنه. میگه گاهی این اقتضا رو می کنه گاهی اون اقتضا رو، یعنی این دوتا اقتضا هست، گاهی ما توجه به این اقتضایش می کنیم گاهی توجه به اون اقتضایش، گاهی میگیم حیز براش طبیعیه گاهی هم میگیم کم و کیف براش طبیعیه. اما حالا همه کم و کیف ها طبیعیان یا بعضیشون دیگه به این کار نداریم. این قدی که در اینجا آمده مقابل اون یختزی بالاست که گاهی جسم اون اقتضا رو داره گاهی این اقتضا رو داره، یعنی گاهی توجه میکنی به این اقتضایش گاهی توجه میکنی به اقتضایش. این قابل تر هست ولی اون که ممکنه بعضی نپسنده کلمه قد رو آورده برای اینکه در دو تا یختزی داره میاره، پس گاهی اینه گاهی اینه. حالا گاهی یعنی هم ممکنه هر دو با هم بتونن جمع بشن، ولی گاهی لحاظ میکنیم این اختزا رو میگیم حیز طبیعیست، گاهی این اختزا رو میگیم این امور طبیعی هستن. قد و به این صورت هم میتونیم معنا کنیم، به صورت اول هم که گفتیم میتونیم معنا کنیم، منتها یه خود کیف مزاحم ماست. مگر اینکه کیف رو عرض کردم بگیم در بین کم و وزن گذاشته و نظرش به این دوتاست که غلبه دارن بر کیف. قدر رو برای این دوتا یعنی برای کم و وزن آورده نه برای کیف. صلابت در فلک، مگر حالا معنای دیگه براش بگیرید که دیگه در فلک جاری نشه. همه کسانی که قائل به فلکن قابل خرق و التیامش نمیدانن مگر متکلمی. فلاسفه قائل به خرق و التیام هستن، متکلمین قائل نیستن. متکلمین میگن فلک قابل خرق و التیام هست. همواری چی؟ همواری در فلک هست در مقابل زبری. شیشه رو دست میزنید زیر دستتون میبینید هیچ پستی بلندی نیست، سنگ پا رو دست میزنید میبینید که پستی بلندی داره. سنگ پا، زبر، شیشه یا سنگ مرمر همواره، اینم هم یکی از کیفیاته. همواری توی فلک هست، صلابت هم هست. بله همینو میخوام الان عرض کنم. اگر ما به قرینه اون حیزن یا خودسو این کمن رو و کیفن رو و وزن رو به معنای کمن یا خودسو، کیفن یا خودسو و وزن یا خودسو قرار بدیم، یعنی معین، همونطور که جسم اقتضا میکند حیز معینی رو، اقتضا کند کم معین یا کیف معین یا وزن معینی رو، که کلمه معینن رو در این ستا تقدیر بگیریم به قرینه یخصویی که در اون حیزن آمده. اگه این کار رو بکنیم قدر رو میتونیم به نحو دیگری توجیه کنیم، بگیم گاهی یعنی بعضی جسم ها اقتضای کم معین دارن، بعضی ها اقتضای کیف معین دارن به طور طبیعی، بعضی ها اقتضای وضع معین دارن، ولی بعضی ها خودشون اقتضا ندارند، به وسیله امر دیگری کم معین یا کیف معین یا وضع معین برشون عارض میشه. مثلا فرض کنید نه کره آب رو بلکه جزی از کره آب رو، این آیا کیف معین داره؟ یعنی شکل معین، شکل کیفه بنابر قولی، کیف مختص به کمه. آیا آب شکل معین داره یا اون ظرف به شکل معین میده؟ خود کره آب رو نمیگم، کره آب که شکل معین داره، شکلش کرویه، ولی قسمتی از آب، این جسم دیگه، قسمتی از آب هم جسمه ولی شکل نداره، شکل معین نداره. شکل معینی که بهش میده ظرفش بهش میده. یا مثلا موم، موم شکل معین رو اقتضا نمی کنه، هر شکلی بهش بدیم قبول می کنه، پس کیف معین نداره، کیف رو براش امور دیگه تعیین می کنه. جسم ممکنه کم معین نداشته باشه. اصلا به طور کلی صورت نوعیه، صورت جسمیه که جوهره کم معین نداره، کمش اون آرزش تعیین میکنه. میشه در این صورت ما قدر رو توجیه کنیم بدون اون تکلفایی که در توجیهات قبل داشتیم. اینا توجیهات بود که برای کلمه قدر من آوردن. حالا هر کدوم دلتون خواست انتخاب کنید. بالاخره در کلام ایشون کلمه قدر آمده، در اقتضای حیز نیامده، در اقتضای اون دیگه آمده. باید توجیه بشه، توجیهش هم به همین صورت هست که هر چیه. نه در اینجا هم بحث در نوع جسم، هم بحث در شخص جسم. نوع مثلا خاک اقتضا می کند مرکز بودن رو، اما ایشون به این بحث اکتفا نمی‌کنه، میگه سنگی رو از این خاک کندیم، قسمتی رو از این خاک کندیم و بردیم، این به سمت کی میاد، به سمت کجا میره؟ بعدن همین بحث میشه، این حیز طبیعیش کجاست، که بعضی گفتن حیز طبیعیش کلیت خودشه، یعنی کره خاک. پیداست که ایشون بحثش تنها در کل نیست، ولی میگفت زمین جایگاهش مرکزه، روشن بود جایگاه زمین مرکزه. این میگه جایگاه این خاک آیا کلیتشه یعنی زمینه، یا جایگاهش جهتشه، مکان، اینا رو بعدا تر میکنه. پیداست که ایشون به مطلق جسم کار داره، نه به کلیت جسم تنها. نمیخواد بگه جسم به طور کلی، میخواد بگه حتی این شخص، حتی یک قسمت از هوا، اینو توجه کنید، حتی یک قسمت از هوا که ولش میکنیم میره توی یه جایگاه خاصی از این کره هوا میسته که اون جایگاه با هواهای دیگه ترتیب مخصوص داره و فاصله به این قسمت هوایی که ما فرستادیمش داخل هوا با فلک محدد یه فاصله مخصوصیه. یعنی ایشون اعتبار میکنه، بعدن توضیح داده میشه، اعتبار میکنه در مکان هوا نه اون کره رو، حتی ترتیب بین اجزا رو، حتی فاصله تا محدد الجهات رو، همه اینا رو اعتبار میکنه. میگه مکان طبیعی این بخشی از هوا کره هوا نیست، کیفت تفق، این تو نیست که هر جای کره بدش کردید درست باشه، این ترتیب خاص میخواد، با ترتیب خاصی مرتب میشه و با فاصله خاصی از محدد الجهات قرار میگیره که بعدن که اشکال میکنیم آخر همین جور اشکال حل میکنه که انشالله بعدن میرسیم. منظورم اینه که اگر میخواست کل جسم هوا رو مطرح کنه این حرفا رو نمیزد. این حرفا نشون میده که به اجزای جسم کار داره، که میگه باید ترتیب داشته باشن و باید قرب و بعد خاصی از فلک و الافلاک داشته باشن. اینا پیداست که به کره هوا و کره خاک و اینا کار نداره، به اجزا اینا کار داره. پس بحث در جسم کلی نیست، بحث در طبیعت جسم مثلا خاک نیست، بحث در طبیعت خاک و اجزای خاکه، هوا و اجزای هوا، مطلق جسم ها، یعنی اشخاص جسم هایشون داره مطرح میکنه، نه طبیعت جسم.
نظر به
اشخاص داره برای این مصادیق، نظر به طبیعت تنها نداره، یعنی حتی اشخاص این طبیعت رو هم داره حساب میکنه، اشخاص طبیعت خاک، بحثش مطلقه. نه، ممکنه بعض افراد با هم در چیزی مشترک باشن، هیچه بی نداره که در اقتضا مشترک باشن، به خصوص اگر اون مقتضا لازمشون هم باشه، اگر لازم باشه که همشون مشترکن. میخوام بگیم ایشون داره رسیدگی میکنه به تمام جسمها، چه جسمهای شخصی چه جسمهای طبیعی، به همه رسیدگی میکنه. ممکنه نتیجه این بشه که اشخاص این طبیعت همه یکسانن. البته مثلا در کمیت اشخاص طبیعت بدن انسان یکسان نیستن، در کیفیت هم یکسان نیستن، در حیز هم یکسان نیستن، در حیز هم البته در طبیعی حیز یکسانن، همه زمینو میخوان، ولی در حیز مخصوص یکسان نیستن، مگر هر کسی سبقت گرفت به این حیز مال اوست. یا مثلا فرض کنید یه سنگ رو ملاحظه کنید، این سنگ داره میاد به سمت زمین، کجای زمین انتخاب میکنه؟ اصل زمین رو به طبیعتش انتخاب میکنه، ولی این همه جای زمین که نمیره، یه جای معین میاد. این جای معین کجاست؟ این جای معین رو گفتن اون حرکتی که حرکت طبیعی است تعیین میکنه، از این بالا ولش کردی خب پایین همین بالا میاد، جای دیگه نمیره، یا اگر باد بیاد میره اون ورتر. یعنی عوامل بیرونی دخالت میکنن در تعیین این موضع، ولی در طبیعت این موضع عوامل بیرونی دخالت نمیکنن، خود اون جسم تعیین میکنه. خود جسم میگه من باید به سمت پایین برم، حالا کجای پایین رو تعیین نمیکنه، کجای پایین براش بقیه تعیین میکنه. میخوام بگم اینا هست، اینا دیگه طبیعی حساب نمیکنیم. گاهی میبینید که جسم مخصوصی رو ملاحظه میکنیم، گاهی هم به قول شما طبیعت یک جسمی رو ملاحظه میکنیم. در باب کمیت ما طبیعت رو ملاحظه نمیکنیم، هر جسم رو خودش رو نگاه میکنیم. در باب حیز شاید طبیعت جسم رو نگاه کنیم، منتها اختصاص به حیز مخصوص از بیرون میاد که الان توضیح دادم. اینا دیگه مباحثیست که تفاوتهاییست که روشنه، گفتن نمیخواد. خود ابن سینا به این مباحث دیگه نمیپردازه، چون اینا پیش او روشنه، معلومه که این اجسام انسانی مثلا به لحاظ کمیت و کیفیت با هم متفاوتن. نمیشه گفت یک کمیت معین یا یک کیفیت معین رو همگی طلب میکنن، بلکه این شی یک کمیت معین رو طبیعی طلب میکنه، اون یکی دیگر رو. یادتون باشه در فصل قبل خوندیم که طبیعی ممکن است به لحاظ مجموعه باشد، این بدن این انسان که دارای رنگ سفیده هم طبیعت خود این بدن ملاحظه میشه، هم محل سکونت و تابش خورشید ملاحظه میشه، هم شاید تولد از این پدر و مادر ملاحظه بشه. چیزای مختلفی دخالت میکنند تا این رنگ پوست سیاه یا سفید یا زرد یا هرچی برای این بدن طبیعی بشه. الان برای خود بدن این رنگ طبیعی نیست، برای بدن به زمینه اون مقارناتی که داشت طبیعی است، که اینو گفتیم در فصل قبل که گاهی طبیعی به این صورته. خب حالا میتونیم بگیم بدن انسان به ماه و بدنان این اختزا رو داره و طبیعیش اینه، یا باید بگیم بدن همراه با اون خصوصیات، همراه با اون مقارنات این حالت طبیعی است. اینو عرض میکنم چون مطالبش گذشته دیگه این ریزه کاری ها مطرح نمیشه، اینا رو خود ما باید حلش کنیم، اینا رو دیگه ایشون اینجا نمیاره. صفحه 305 سطر اول. فصلون، فصل دهمه. فی کیفیت کون الحیزه طبیعی للجسم. کتاب نقطه زیرو روی ها گذاشته، اون وقت خونده میشه فی کیفیت کون الخیره طبیعی. خیلی درست نیست، حیز درست. فی کیفیت کون الحیزه طبیعی للجسم، چگونه میشود که حیز طبیعی جسم باشه؟ قبول داره که حیز طبیعی برای جسم هست، از چگونگیش میپرسه. در ابتدای فصل بیان میکنه که هر جسمی حیز طبیعی داره، در وقتی اشکال مطرح میکنه بحث میکنه که این حیز طبیعی کجاست و چگونه انتخاب میشه. آیا حیز طبیعی یعنی مکان، یا حیز طبیعی یعنی مثلا علو و صفر، یا حیز طبیعی یعنی کلیت؟ کدوم یکی از ایناست؟ سه تا احتمال طرح میکنه و هر سه را رد میکنه. خودش یه مطلبی رو میگه که شاید ترکیبی از بعضی احتمالات باشه که میشه احتمال چهارم، که انشالله میرسیم. این کیفیت کون الحیز طبیعیه، نه اینکه حیز طبیعی برای جسم است. اینو مفروغاً گرفته، کیفیت کون الحیز طبیعیان رو مطرح میکنه، که حالا وقتی وارد فصل میشیم توجه میکنید که منظور از این کیفیت چیه. و کذالک اینکه اشیاء دیگری که طبیعی هستن اینا هم برای جسم موجودن، اینا رو هم یه اشاره میکنی که چگونه میشود اینها طبیعی باشند. فنقول ان کل جسم فسنوبین انه یقتضی حیزا یخص. این فسنوبین یعنی نه تو این فصل، در جای دیگر به زودی بیان میکنیم که اختزا دارد حیز معینی. در این فصل اختزای حیز مطرح نمیشه، کیفیت کون الحیز طبیعاً للجسم بیان میشه. اصلا به اختزای جسم حیز طبیعی کاری نداریم، اگر چه ممکنه حالا اشارتاً در لابلای بحث ما بیاد، ولی ما به این کار نداریم. والمقتضی لذلك یعنی حیز مخصوص، حیزن یخصو یعنی حیزی که اختصاص دارد به این جسم، حیز معین. والمقتضی لذلك یعنی اونی که اقتضا می کند این حیز معین رو، اون صورت جسم است. در بساط منظور از صورت، صورت نوعی است، لذا پشترش میگه التی بهایت و جوهر، اون صورتی که به توسط اون صورت این جسم جوهر خاص می شود، ذات پیدا می کند. این جسم به توسط کدام صورت ذات پیدا می کنه؟ به توسط ماده که ذات پیدا نمی کنه، چون ماده امر بالقوه است. به توسط صورتی جسمیه می شود بالفعل و ذات پیدا میکنه، اما حیز میطلبه نه حیز یخصو. صورت جسمیه باعث میشه که جسم حیز بطلبه، حیز خاص از صورت نوعیه درست میشه. پس مراد از این صورت صورت نوعی است. خودش هم میگه علتی به هایت و جوهر، که جوهره و ذات شی با این صورت نوعی درست میشه، با صورت جسمیه شی به فعل میشه اما ذات پیدا نمیکنه، و الا لازم میاد که همه اجسام چون صورت جسمیشون مشترکه ذاتشون مشترک بشه. اگر صورت جسمی ذات ساز باشه، این صورت جسمی در همه مشترکه، پس اون سازنده ذات در همه مشترکه، بنابراین ذات همه باید یکی باشه، در حالی که اینطور نیست. پس مراد از این یت و جوهر یعنی ذات خاص، ذات خاص به توسط صورت نوعی درست میشه، پس مراد از این صورت صورت نوعی است. و المقتضی لذلک، یعنی مقتضی حیز خاص صورت نوعی شیء است، صورت نوعی جسم است اگر اون جسم بسیط باشد. او صورت القالب فی، اگر جسم مرکب باشه. توجه کنید الف لام القالب صورت اضافه شده، موصوف نشده، اضافه شده به قالب. الف لام القالب هم کنایه از عنصره. صورت عنصری که قلبه دارد در این جسم، در این جسم یعنی در این جسم مرکب، مقتضی حیز خاص صورت عنصری است که قلبه دارد فیه، در این جسم مرکب، که توضیح دادم یعنی چی. به صورت ترکیبی کاری نداره، به صورت اون عنصر غالب کار داره. اون صورت اون عنصر غالب باعث می شود که این جسم مکان خاصی رو تعیین کنه و اختزا کنه. وقد یختز این جسم کم من او کیفن او وزن او غیر ذالک. او غیر ذالک هر شدن مثل اضافه، که جسم سما اختزا میکنه فوقیت رو، جسم عرض اختزا میکنه تحتیت رو. ابتدا ایشون حیز طبیعی رو اشاره میکنه، به کم و کیف طبیعی هم اشاره میکنه، بعد وارد حرکت طبیعی به سمت حیز، به سمت حیز طبیعی، به سمت کمیت طبیعی، به سمت کیفیت طبیعی و به سمت وضعیت طبیعی میپردازه. ببینید اول بحث در حرکت نیست، بحث در حیز طبیعی، کم طبیعی، کیف طبیعی و وضع طبیعی. بعدن بحث میکنه که حرکت طبیعی برای رسیدن به حیز طبیعی، حرکت طبیعی و رسیدن به کم طبیعی، کیف طبیعی، وضع طبیعی. اینو بحث میکنه که چهار تا بحث میشه. در اونجا که به حرکت کاری نداره این چنین میگه، که البته اینجا به حرکت کار داره ولی مثل حرفای بعدش نیست. میگه که یک بار این حیز موقوفون علیه جسمه، یعنی جسمیت این جسم به این است که این حیز رو داشته باشه. از این جسمیت بیرونش بیاری، از این حیز بیرونش بیاری، دیگه این نیست. مثل جسم فلک بنابر نظر آقایون که موقوف بر این حیزه. شما اگر این فلک مریخ رو که در مرتبه پنجم قرار گرفته حیزش رو عوض کنی، این مثلا میشه فلک اول، فلک ششم، دیگه خودش نیست. پس این جسم توقف دارد بر این حیز و برعکس این حیز موقوف نله این جسمی. این چنین جسمی لازم دارد این حیز رو، و اگر لازم دارد هرگز از این حیز بیرون نمی آید تا با حرکت طبیعی به این حیز برگردد. پس برای او حرکت طبیعی به سمت حیز نیست. ممکنه در کم و کیف هم همینطور باشه، در فلک همینطور، کیفیت و کمیتش هم معینه، از کیفیت و کمیت طبیعی بیرون نمیاد تا اینکه بخواد دو مرتبه با حرکت برگرده به اون طبیعی. البته من کلمه طبیعی رو در مورد فلک به کار بردم و گفتیم قبلا که در فلک اصلا حرکت طبیعی معنا نداره و شایدم به کار بردن کلمه طبیعی خیلی معنا نداشته باشه، ولی ابن سینا در یکی از فصول مقاله دوم الهیات نجات بیان میکنه که حرکت فلک را هم میتوان طبیعی دانست. حرکت فلک را هم میگن ارادیه، خودشون هم میگه ارادی و نفسانیه، اما در این حال یه فصل 5-6 صفحه‌ای داره که در اونجا اثبات میکنه حرکت فلک میتونه طبیعی باشه و بیانش اینه: طبیعی یعنی نه برخلاف نه برخلاف طبع این فلک، یعنی چیزی که مخالفش توی این بدن فلک وجود نداره. این حرکت ارادی است، ولی با هیچ یک از خصوصیاتی که در فلک موجوده ناسازگار نیست، لذا برای فلک طبیعی است، یعنی ملائمه. طبیعی به این معنا ملائمه فلک، طبیعی برای فلک، نه یعنی مقتضای طبیعت. چنانچه ما در فصل قبل طبیعی رو به همین معنا گرفتیم که مقتضای طبیعت. در فلک طبیعت نداریم، من بارها عرض کردم طبع و طباع داریم، طبیعت نداریم، پس نمیتونیم بگیم مقتضی طبیعت فلک. ولی اگر گفتیم مقتضای طبیعت فلک، اگر گفتیم مقتضای طبیعت فلک، منظور اینه که ملائم با خواسته فلکه. در فلک نیرویی که مخالف با این امر باشه نداریم، لذا این امر برای فلک میشه طبیعی. طبیعی به این معنا، نه طبیعی به معنای صادر عن طبیعت. بنابراین اگر من گاهی از اوقات در فلک میگم این چیز برای فلک طبیعی است، این کم برای فلک طبیعی است، این حرکت برای او طبیعی است، اینا باطل نیست. همونطور که ابن سینا در اون فصل خاص نجات میگه اینا باطل نیست، درسته. منتها باید معناشو توجه کنیم که این طبیعی با اون طبیعی هایی که در بین ما رایج فرق میکنه. این طبیعی به معنای صادر من از طبیعت نیست تا شما بگید فلک طبیعت نداره. این طبیعی من ملائم و غیر مزاد با نیروی از نیروهای فلکه. طبیعی است یعنی مزاد نیست. بله، نه، ملائمه به این معنی که چیزی با این حرکت مخالفت نداره. همین حرکت دورانی که در هر نقطه رو طلب میکند و از اون نقطه فرار میکند، همین حرکت با این خصوصیت مناسب طبع فلک هست. یعنی فلک هیچ نیروی مخالف با این حرکت نداره. چون نیروی مخالف با این حرکت نداره، پس این حرکت بهش میشه طبیعی. ولو این که داره یک نقطه رو طلب میکنه و از همون نقطه فرار میکنه، این دلیل بر این که حرکتش مستدیره و حرکتش ارادی است. ولی در این ارادی بودن و مستدیر بودن طبیعه به این معناست. اونی که شما میگید نمیتواند هم مطلوب باشد هم محروب ان باشد، طبیعه به اون معناست که ما در فلک نفیش میکنیم. طبیعی یعنی صادر از طبیعت رو در فلک نفی میکنیم، ولی طبیعی معنی ملائم بودن در فلک نفی نمیکنیم. این حرکت ارادی فلک مناسب طبعشه. بله، این وقتی میگیم شیء به حیز طبیعی خودش برمیگرده، حرکت طبیعی به معنای اول رو انجام میده، یعنی حرکت طبیعی به معنای صادر عن طبیعت رو. در فلک اصلا خروج از محل طبیعی معنا نداره که بخواد حرکت طبیعی کنه. من تعبیر به طبیعی درباره فلک کردم، خواستم اینو توضیح بدم. والا شکی نیست که فلک حرکت طبیعی اگر بخواد بکنه، یعنی صادر عن طبیعت، و اونو ما درباره فلک نفی میکنی، میگه حرکت طبیعی نداره. چرا؟ چون خروج از مکان طبیعی نداره. همینو داشتم عرض میکردم که حیز فلک موقوفن علیه فلکه، یعنی فلک توقف داره بر این حیز، از این حیز نمیشه بیرونش بیاری. این چنین حیزی که لازم به جسم است اصلا جسم رو رها نمی کنه و جسم اون رو رها نمی کنه تا جسم بخواد برای برگشتن به سمت او حرکت می کنه. ایشون میفهمه در مورد کیفیت و کمیت هم همینه، ممکنه یه وقت اتفاق بیفته که شیعی کمیت موقوف علیه داشته باشه و کیفیت موقوف علیه داشته باشه و از اون کمیت کیفیت موقوف علیهش بیرون نیاد تا دو مرتبه با حرکت کمی برگرده یا با حرکت کیفی برگرده سر جای اصلش. فَإِنْ كَانَ الْحَيِّزُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، اگر حیزی که این جسم اقتضا میکنه موقوفن علیه باشه. موقوفن علیه یک کلمه است. موقوفن علیه باشه یعنی چی؟ یعنی لا یفارقه، یعنی این جسم متوقف بر اون حیز باشه به طوری که نتونه مفارقت کنه از این حیز. از این حیز بخواد بیرون بیاد باطل بشه. این حیز موقوفن علیه این جسمه، یعنی جسم توقف بر این حیز داره به طوری که اگه از این حیز بیرونش بره دیگه اون جسم نیست. اگه اینطور باشه لم تکن لهو، یعنی برای این جسم حرکت طبیعی که نقل دهنده این جسم به حیز طبیعی باشه، چنین حرکت طبیعی براش نیست. لذا اصلا بحث در مورد چنین جسمی ما نداریم که حرکت طبیعی میکند و چه چیز رو طلب میکند. کذالک، یعنی کذالک حرکت کیفی یا کمی حاصل نیست اگر کیفیتی یا کمیتی به حاضح صفه باشد. حاضح صفه یعنی موقوفن علیه. اگر کیفیتی یا کمیتی موقوفن علیه باشد، یعنی به حاضح صفه، به حاضح صفه یعنی موقوفن علیه باشه، جسم اون کیفیت و کمیت رو از دست نمیده تا دوباره با حرکت کمی طبیعی و حرکت کیفی طبیعی برگرده به سمت اون کیفیت و کمیت اصلیش. اصلا کیفیت و کمیت اصلی از دست نمیده. تا اینجا بس در جسمی بود که حرکت طبیعی نداره، نه به سمت حیز، نه به سمت کیفیت، نه به سمت کمیت. از فعین کانت چهار تا بحثش رو شروع میکنه. یکی درباره اونی که حرکت طبیعی عینی دارد، دوم حرکت طبیعی کیفی دارد، سوم حرکت طبیعی کمی، و چهارم حرکت طبیعی وضعی. که چهار تا حرکت داریم، این چهار تا حرکت رو ایشون طبیعیشو مطرح میکنه. پس در خطی که الان خوندیم جسمی مطرح شد که حرکت طبیعی عینی یا کمی یا کیفی نداشت. بعد حالا جسمی میخواد مطرح بشه که یکی از این چهار تا حرکت ها رو داره. ظاهرا نمیرسیم بخونیم، باید بذاریمش برای جلسه بعد.